أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سال جديد رو خدمت خواهرا عرض تبریک و تهنیت دارم و انشاءالله سال خوبی رو شروع کرده باشید و به پایان برسونید و انشاءالله که همراه با تحول طبیعت ما هم متحول بشیم، چون یکی از حکمت‌های این تغییر و تحول‌ها همینه که ما در جا نزنیم، ما راکد نمونیم. این که حول حالنا الى احسن الحال، پیامبر فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور، وقتی که نظرتون و رأیتون بر بهار قرار گرفت، بهار رو دیدید، زیاد بیاد قیامت باشید، چون شباهت های خیلی زیادی بین قیامت و بهار هست. همطور که در زمستان انسان میره تو باغ و صحرا چیزی نمیبینه، نمیدونه که زیر زمین چیه، بهار که میشه آشکار میشه که زمین در زمستان چی خورده. اگر گل خورده باشه گل میروید و اگر خار خورده باشه خار میروید. در دنیا هم اینجوریست، مشخص نیست که ما با چه هویتی پنهان میشیم زیر زمین. در نشور و در قیامت اونجا مشخص میشه، اگر زمین انسان خورده باشه انسان سبز میشه و اگر خنزیر و بوزینه و نمیدونم گرگ خورده باشه گرگ سبز میشه. دقیقا مثل همین فصل بهار، اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور. ما باید در واقع از این تحولات متحول بشیم، پند بگیریم، درس بگیریم. به قول حافظ، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یک مطلب دوم این که اصولا عید به معنای بازگشته، چه حالا بازگشت به کجا، بازگشت به چی، خودش باز بحثی میخواد. و در فرهنگ اسلام بازگشت به انسانیت، بازگشت به فطرت، همه اعیاد اینجوریست. وقتی انسان یک ماه روزه میگیره برمیگرده به همون فطرت پاک انسانیش، در بعد داره مثل روزی میشه که از مادر متولد شد، وقت عید میگیره. وقتی که اعمال حج رو انجام میده باز میگردد به همون فطرت پاک انسانیش، باز در روایت داریم که بهش میگن که عمل از سر گیر که آنچه گذشت پاک شد، گذشتت پاک شده، شدی مثل روزی که از مادر متولد شدی. یعنی این بازگشت ها به اون فطرت پاک انسانی اسمش عیده، حالا عید فطر، عید قربان، عید بقیه اعیاد هم در همین راستا معنا پیدا میکنه. بر این اساس انسان میتونه هر روزش عید باشه و هر روزش مشکلم که نوروز باشه. حضرت فرمودن اجعلو کل یومنا نوروز، هر روز ما نوروز باد، فرمایش امیرالمومنین، اگر انسان در مسیر فطرت حرکت بکنه. نکته بعدی که از میخونم اینه که شروع سال هر گروهی به حسب خودشون فرق میکنه. اول سال کشاورزا پاییزه، چون شروع سال کشاورزی اول پاییزه که کشت و کار و این حرفا وجود داره، چنان که سال تحصیلی هم در ایران غالبا از اول پاییز شروع میشه. شروع سال قمری از اول محرمه، این اول محرم اول سال قمری محسوب میشه. شروع سال شمسی از اول فروردینه. همینطور کسانی که اهل عبادت و طاعت و اهل عملن، شروع سالشون از اول رجبه، چون با ماه رجب انسان یک حرکتی رو شروع میکنه که منجر میشه، منتهی میشه به همون ضیافت خاص، ضیافت ویژه‌ای که بی نظیره. از ماه رجب باید شروع بکنه. اون مهمونی مثل همه مهمونی ها لوازمی داره. اولین لازمش اینه که انسان خودشو پاک کرده باشه، تزکیه شده باشه، تطهیر شده باشه. هر کس باید مهمونی بره، اول میره حمام خودشو تمیز میکنه که چرک و کثافت نداشته باشه، بوی بد نداشته باشه، خودشو تمیز میکنه، این گام اوله. بعد خودشو آراسته میکنه با آنچه که لازمه اون مهمونیست. حالا خانم ها میخوان عروسی برن، چقدر به خودشون میرسن، چقدر آراسته میکنن خودشون رو که میخوان تو مجلس عروسیست. و مجلس عزا بخوان برن ندیگه، اونجا باز لباس دیگه خواهند پوشید. خب انسان خودش رو اول پیراسته میکنه از آنچه که نباید در وجودش باشه. این تو ماه رجب اتفاق میفته. ماه رجب ماه پیرایشه، ماه تزکیهه. این که سفارش شده به استغفار خیلی زیاد، مثلا هزار بار بگید استغفر الله و اسأله توبه. مهمترین و بیشترین عمل ماه رجب استغفاره، چون استغفار انسان رو پاک میکنه. استغفار باعث تزکیه انسان میشه. همطور دعاهای ماه رجب، همطور اعمال دیگه‌ای که ماه رجب داره. اگه انسان مثلا روزه، که روزه هم در تزکیه بسیار قدرتمنده، روزه در تزکیه انسان بسیار اثر بزرگی داره. خلاصه اگه انسان تونست در ماه رجب در زمره رجبیون قرار بگیره و در ماه شعبان هم دعوش دعب نبوی باشه، خودشو با صلوات، چون صلوات بهترین آرایشه، اللهم صل علی محمد، با اون درودهای زیبا خودش رو آراسته کرد، اون وقت این شخص به میزانی که رجب و شعبان رو درک کرده جایگاهی در اون ضیافت ویژه خواهد داشت. حالا کجای اون ضیافت نشسته باشه، چه مقدار از اون ضیافت بهره ببره، همه اونها بستگی داره به اینکه در ماه رجب و شعبان چیکار کرده باشه. در رجب پیرایش، در شعبان آرایش، وقت میتونه تو اون ضیافت شرکت کنه و به میزانی که بار خودش رو در این دو ماه بسته باشه بهرش از اون ماه بیشتر خواهد بود. این هم یک مطلب که حالا هنوز چون ماه رجب باقی است، با بخشی از اعمال هم که انسان با یک روز روزه ماه رجب هم میتونه در زمره رجبیون قرار بگیره. از همینجا من نکته دیگر هم عرض بکنم که به بحث معادمونم مربوط میشه، و اون این که در قیامت افراد رو با اون صفات و عناوین فرا میخوانند. مثلا میگن که عین القائمون باللیل، نماز شب خونها کجا هستن؟ عین الفاطمیون، عین العلویون. یکی از عناوینی که داریم عین الرجبیونه، سایر ماها رو نداریم، مثلا عین الرمضانیون نداریم، ولی عین الرجبیون داریم. این جایگاه ماه رجب رو میرسونه. حالا چطور انسان میتونه رجبی بشه؟ همین که یکی از این اعمال ویژه رجب رو انجام بده، اون کس کردم در تزکیه نفس خودش قدمی رو بردارد. من دیگه امروز راجع به کلیات ندبه، دعای ندبه صحبت نمی کنم. میریم سراغ بحثی که باید شروع بکنیم از بحث ندبه. ظاهرا رسیدیم به این بحث نما یرید الله لیلتو انکم رشت اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این همون آیه تطهیر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این همون آیه تطهیر، آیه 33 سوره مبارکه احزاب که جالب هم سوره 33 و قرآن هست، هم آیه 33 اون سوره هست. خب اینجا سوالاتی ما مطرح کردیم که حتما خواهر روش دقت کردن. اول اینکه این انما یرید الله، این اراده خدا چه اراده است؟ اراده تکوینی است یا تشریعی و چرا؟ اگر بگیم تکوینی چرا تکوینی است؟ اگر بگیم تشریعی چرا تشریعی است؟ و چنانکه خود کلمه انما هم حرف داره، انما افاده هست میکنه، چون ان اثبات میکنه، ما نفی میکنه، اثبات ضرب در نفی جوری میشه این است و غیر از این نیست، فقط همین است. ما به فارسی میگیم که فقط و فقط این است و جز این نیست. انما افاده هست میکنه، چه همین انما هم تأثیر داره در این که جواب این سوال چی باشه که اراده تکوینی است یا تشریعی چیه؟ بله، تشریعی تکوینی. بله، اراده تکوینی است به دلیل همون انما، چون بر حسب اراده تشریعی خداوند متعال همه انسان ها باید پاک باشن. از خدا بپرسیم که خدا یا میخوای کدام که از بنده هات پاک باشن، مطهر باشن؟ خدا چی میفرماید؟ همه. تشریعا من میخوام همه سلمان بشن، همه از کنم که همه خانم ها فاطمه زهرا سلام الله علیها بشن، همه مردها امیرالمومنین بشن. من اینو میخوام، خدا اینو میخواد از بنده هاش تشریعا. منتها خب تکوینا دیگه بحث دیگه است که امکانش نیست. پس اراده تشریعیه نیست، چون اراده تشریعیه دیگه حس بر نمیداره، اختصاص به اهل بیت نداره. انما میگه فقط و فقط اینها هستن که مشمول این اراده قرار گرفتن. این انما نشون میده که پس اراده تکوینی است نه تشریعی، چون بر حسب اراده تشریعی همه انسان ها رو خدا میخواد که خوب باشن، پاک باشن، هیچ رجسی نه ظاهر نه باطن نه اخلاقی نه رفتاری نه اعتقادی در وجود انسان ها نباشه. این اراده خداست، اراده تشریعی خداوند اینه. به همین دلیل هم کتاب آسمانی فرستاده، پیغمبر فرستاده، عقل داده، فطرت داده، نمیدونم همه اون چیزی که خداوند مقدماتی خودم فراهم کرده برای همینی که انسان پاک بشه، که دیگه انسان هیچ نوع رشتی در وجودش نباشه. پس اراده شد اراده تکوینیه. معنای حرف اینه که خداوند به اهل بیت علیهم السلام موهبتی عنایت فرموده که با وجود اون موهبت اینها از هر نوع آلودگی پاکن، هیچ رجسی در وجودشون راه ندارد بر حسب اون اراده تکوینی. این سوال مطرح میشه که خب چرا خداوند این کار رو نسبت به دیگران نکرده و چرا نسبت به اهل بیت این کار انجام داده؟ این بحث ما در ابتدای دعای ندبه توضیح دادیم، اونجا که فشرت و علیهم الظلفی درجات حاضر دنیا دنیه فشرت و زالک تا آخرش خوندیم، اونجا گفتیم چرا خداوند موهبت اسمت رو و موهبت علم لدنی رو فقط به اینها داده. به دو دلیل: یک، دیگران شایستگی نداشتن و خدا اینو میدونست، و دو، بنا بود مسئولیت اینها داشته باشن، خاطر مسئولیت حتما باید این امکانات در اختیارشون بود. به این دلیل خداوند اینها رو ممتاز کرد و این موهبت رو بهشون عنایت فرمود. مطلب بعدی که اینجا سوال کردیم این بوده که اهل بیت یعنی چه و باز چرا؟ اهل بیت در لغت به معنی اهل خانه هست، در فارسی میگیم خانواده. خانواده رو که ما در فارسی میگیم در عربی میشه اهل بیت، یعنی چه اون اهلی که در خانه زندگی میکنن. اهل بیت یعنی همسر و فرزند و حتی پدر و مادر اگه تو خونه باشن، حتی خادم اگه خونه داشته باشه، همه اینها میشن چی؟ اهل بیت هم دیگه. هر کس تو خونه زندگی میکنه میشه اهل بیت. این در لغت. اما در اصطلاح اهل بیت با معنای لغویش فاصله داره. آیا همسران پیامبر که در خانه پیامبر زندگی میکردن جز اهل بیت پیامبر بودن یا نبودن؟ نبودن. لغتن بودن، اصطلاحاً چی؟ نبودن. ولذا این آیه که نازل شد ما معتقدیم که در خانه ام سلمه نازل شده، یعنی شیعه معتقده که این آیه در خانه ام سلمه نازل شد. اهل سنت هم دو تا روایت دارن، یک روایتش اینه که در همون خانه ام سلمه بود، یک روایتش اینه که نه در خانه عایشه بود، که فرقی نمی‌کنه حالا کجا بود. ما معتقدیم که ام سلمه وقتی آیه تطهیر نازل شد و پیامبر اهل بیت رو اون 5 تن رو زیر اون پارچه جمع کرد که مشخص بشه که اینها از دیگران جدا هستن، مشخص بشه که اینها جایگاه ویژه‌ای دارن و آیه نازل شد و جبرئیل نازل شد این حرفا، ام سلمه اومد گفت یا رسول الله منم که همسر شما هستم، منم که با شما هستم، منم که اهل خانه شما هستم، من نباید جزء شما باشم زیر اون پارچه؟ پیامبر فرمود نه، مکانک جایگاه که داری جایگاه تو داشته باش، انت الی خیرن، تو به خیر و خوشی هستی، خوبی، اما جز اهل بیت نیستی. این مکانک دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا این که از اون حد خود جلوتر نرو، مقام تو همون جاییست که الان هستی، جز اهل بیت نیستی، پس از پات از گلیم خودت درازتر نکن. یک معنای مکانش یکم این که نه جایگاه خوبی داری، همسر پیامبری، زن با... چون مثلا زن بسیار با شخصیتی بود، شاید بعد از حضرت خدیجه در بین همسران پیامبر ما کسی مانند ام سلمه نداشته باشیم. البته بقیه همسران پیامبر بسیارشون خوب بودن، مثل همون زینب، مثل عرض کنم که صفیه، اینا آدمای خوبی بودن که دو تاشون یه مقدار پالانشون چوب داشت که حالا شما میدونید سوره تحریم رو بخونید ببینید کیا بودن که یه مقدار مشکل داشتن. بقیشون نسبتاً خوب بودن، مثلا ام سلمه خیلی خوب بود. مکانش یعنی اینکه جایگاه خوبی داری، جایگاه شخصیتی هستی، پس همون شخصیت رو نگه دار، ولی جز ما نیستی، جز اهل بیت علیهم السلام نیستی. پس اهل بیت یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. به معنای لغویش خب بله همه اهل خانه رو شامل میشه، در معنای اصطلاحیش نه دیگه. در اون زمان که آیه نازل شد فقط همین 5 تن بودن و به اعتبار روایات بعدها اینها شدن 14 نفر که 14 معصوم میشن چی؟ اهل بیت. اما دلیل این حرف چیه؟ هم میشه دلایل قرآنی ارائه کرد برای اثبات این که اهل بیت همین ها هستن، هم دلایل روایی خیلی زیاد که روایت فراوانی شیعه و سنی نقل کردن که اهل بیت این ها هستن، و هم میشه تحلیل عقلی ارائه کرد با استفاده از همین منابعی که وجود داره. دلیل قرآنی اینه که خب آیه تطهیر در سیاق آیاتی نازل شده که مربوط به همسران پیامبر بوده. یه جمله معترضه هست وسط بحث مربوط به همسران پیامبر، یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن، همینطور لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، راجع به همسران پیامبر، خطاب به همسران پیامبر، مطالبی رو قرآن بیان می‌فرماید. وسط این بحث یه باره می‌فرماید انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، باز دوباره برمیگرده به همون بحث سابق، باز راجع به همسران پیامبر. اینجا چند تا نکته وجود داره. یه نکته این که چرا اینجوری، چرا آیه اینجاست، چرا آیا آوردن اینجا گذاشتنش که کلن با سیاق همخوانی نداره. و نکته بعد این که از کجا ما میگیم که با سیاق هم خوانی نداره؟ پاسخ اینه که ضمیرها کلا عوض میشه، فضا کلا عوض میشه نسبت به همسران پیامبر. میگه اگه تقوا داشته باشید چنین خواهد شد، اگه تقوا نداشته باشید عذابتون چند برابر خواهد شد. اینجا میگه نه، خدا شما رو پاک پاک کرده، نه بالاتر از تقوا. خدا به شما عصمت داده. به زنهای پیامبر میگه اگه بی تقوایی کنید چیه؟ عذاب مضاعف خواهید داشت. به اینها میگه خدا شما رو معصوم کرده، پاک پاک کرده از هر نوع رجس و پلیدی. خود خدا با اراده خاص مرز خونم تکوینیه خودش شما رو پاک پاک کرده. و همین که ضمیرها یک بار میشه مذکر، همه ضمیرها دو طرف این آیه مؤنث هست، اینجا یک بار مذکر میشه. این تغییر سیاق آنچنان محسوسه که اگر شما این آیه تطهیر رو از اینجا بردارید هیچ لطمه به سیاق نمیخوره. چون جمله معترض اینجوریست، اگه برش دارید جمله کامله، لطمه به سیاق اون عبارت نمیخوره. اینجا هم اینجوریست، شما این آیه تطهیر رو بردارید میبینید که سیاق کاملا به حال خودش باقیست و هیچ تغییری نمیکنه، هیچ لطمه‌ای به سیاق نمیخوره. بنابراین کلا همه چی عوض شده، هم ضمیرها عوض شده، هم معنا عوض شده، یعنی محتوا عوض شده. قبل از آیه تطهیر، قبل از این جمله، اون جملات عرض کنم که حال و هواش یک زن معمولی است، میتونه گناه کنه، میتونه گناه نکنه. اگه گناه کرد چون عنوان زن پیغمبر داره عذابش مضاعف میشه، اگه کار خوب هم انجام داد باز چون عنوان زن پیغمبر داره چیه؟ ثوابش مضاعف میشه. اما یه زن معمولی است، میتونه صداشو نازک کنه که مرد از کنم که مریض قلب مریض داره بخواد به هوس بیفته، و میتونه نه مراعات بکنه و صداش دستور میده که از کنم که لا تخسن بالقول پیت مع الذی فی قلبه مرض. این همال یه زن معمولی است، اما اینجا که میرسه دیگه نه اینجوری نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عوض شدن سیاق و تغییر سیاق و تغییر مفهوم میرسونه که اهل بیت با همسران پیامبر فرق میکردن، جدای از همسران پیامبر بودن. این سوال مطرح میشه که خب چرا این آیه رو آوردن اینجا گذاشتن؟ اولا آیا در هنگام نزول به همین شکل نازل شده؟ یعنی چون آیات قرآن به ترتیب نازل میشد، نازل میشد تا بسم الله نازل میشد. وقتی بسم الله که نازل میشد پیامبر میدونست که سوره قبلی چی شده؟ تمام شده و سوره جدید شروع شده. آیا این آیه تطهیر هم همین جور بود؟ یعنی بر حسب همون نظم و ترتیبی که نازل شد همینجا قرار گرفت؟ پاسخ اینجا خیر، چون از کلم اصلا با سیاق همخوانی نداره، هیچ ارتباطی قبل و بعدش با این آیه نداره. این عدم هماهنگی با سیاق میرسونه که آیه اینجا نبوده، چنانکه روایت هم ما داریم که پیامبر دستور دادن این آیه رو اینجا بذارن. ما دو سه مورد داریم که این اتفاق افتاده، یکی همین آیه تطهیره، یکی آیه اکماله که اونم باز با سیاق همخوانی نداره، اونم باز جمله معترضه هست، اونم به دستور پیامبر اونجا قرار داده شده، یکی هم آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شد. آخرین آیه آیه 281 سوره بقره هست که 9 روز قبل از رحلت پیامبر این آیه نازل شد، که پیامبر فرمود این آیه رو بین آیات دین و ربا قرار بدید. دین و ربا که آیه ربا آیه 280 سوره بقره هست، با آیه دین آیه 282 هست. پیامبر فرمود این آیه رو اونجا قرارش بدید، چون میدونید که سوره بقره در سال دوم هجری نازل شده و این آیه در سال 11 هجری نازل شده، آیه 281. خب پس هم روایات میگه که پیامبر دستور داد اینجا بذارن این آیه تطهیر رو، هم سیاق هم نشون میده که این آیه جاش اینجا نبوده، آیه مستقل نازل شده، با سیاق بقیه آیات نازل نشده. سوالیش اینجا وجود داره، این خب چرا پیامبر اینجا قرار داد؟ دو نکته اینجا وجود داره که هر دو نکتهش دقیقه که حتما خواهرها اینات خواهند فهمون. یه نکته این که برای اینکه تو چشم نیاد و دست به تحریف قرآن نزنن، در واقع آیه اینجا استتار شده. معنای استتار میدونن خواهرها چیه؟ ارتشا دیده استتار میکنن، کاری میکنن که دیده نشن، لباسی میپوشن که از مثلا بالا و هوا نبینن که اینا اینجا هستن، اون حالت میگن استتار. این آیه اینجا استتار شده که غرض‌ورزها، سیاست بازان، کسانی که بعد از رحلت پیامبر قدرت به دستشون اومد که هزاران کلام پیامبر رو سوزوندن برای اینکه اون اهداف سیاسیشون پیش بره، هیچ ابایی نداشتن از اینکه چند تای قرآن رو هم کم و زیاد بکنن. در واقع اینجا استتار شده که این اتفاق نیفته و به این ترتیب خداوند و پیامبر قرآن رو حفظ کردن از تحریف که کسی دست به تحریف قرآن نزنه. این یک. و دو، اتفاقا اینجا یه نکته دیگه رو هم نشون میده، اون این که خو انسان عاقل بیاد دقت کنه ببینه که تو خونه پیامبر همسران پیامبر بودن، افراد دیگه بودن، مثلا یه موقع زید بن حارثه بود، البته این اواخر نه دیگه، و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بود، حسن امام حسین و امیرون علیهم السلام هم بودن. انسان بیاد اینها با هم مقایسه کنه، نسبت به زنها، زنهای پیامبر همین آیات چی گفته، نسبت به اهل بیت چی گفته که من الان اشاره کردم بهش، بر این اساس بهترین جایی که این آیه باید قرار میگیره کجا بود، همینجا چه قرار گرفته که ببینید اینها آنچنان برجسته هستن که خدا نسبت به اینها اینگونه صحبت میکنه که خود خدا، شخص خدا اراده کرده است، اراده خاص، فقط و فقط همین اراده نسبت به شماها داره، نسبت به اهل بیت علیهم السلام داره، که اینها رو از هر نوع پلیدی، چه ظاهری چه باطنی چه عقلی چه عرض کنم چه قلبی چه رفتاری، از همه پاک کنه، در حالی که نسبت به همسران پیامبر چنین چیزی نیست. و این برجستگی اهل بیت رو اینجا کاملا نشون میده. این هم یک نکته. که پس ما بر حسب خود آیه قرآن این نتیجه استیم که اهل بیت جدای از اهل بیت لغوی هستند، همسران پیامبر جز اهل بیت نیست. از دو راه، یک ضمیرها مذکر شد و دو سیاق نشون میده که اینها جدای از اونها هستند. نکته سوم که عرض کنم اینه که اینها رو بعدا خودتون دیگه دستبندی کنید. من میگم نکته سوم مال اون اصل قضیه هست که شروع کردیم. نکته سوم اینه که روایات فراوانی که نقل شده، که جونش من یک شرس کردم خدمتتون که ام سلمه گفت من هم از شما هستم، پیامبر فرمود نه، تو زن خوبی هستی اما جز ما نیستی. این روایات که تعدادش زیاد هست نشون میده که اهل بیت افراد خاصی هستن، اهل بیت در معنای لغویش استعمال نشده، یکی دوتا نیست این روایات. روایات متواتره، هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت. من این بحث رو شاید قبلا داشته بودم دیگه، حالا یه بار دیگه اشاره میکنم که گاهی راجع به حدیث کسا سوال میکنن. کسا به معنای روانداز هست، حالا روانداز این چی میگن ملافه هایی که رو خودشون میکشن، شمد یا چیز از این قبیل، به این تو عربی، به عربی کسا گفته میشه، گاهی عبا میشه گاهی نه، اون که روشونشون میندازن. دیدید بعضی از کشورهای شرق آسیا این کارا رو میکنن، یه چیزی رو روشون بوم میگن کسا، یا گاهی جنبه عبا داره گاهی هم نه، جنبه همون رو انداز داره. پارچه بوده که پیامبر اهل بیت رو زیر اون پارچه جمع کرده، فلسفش هم این بود که جدا بشن، که مشخص بشه اهل بیت اینها هستن، که کسی دیگه در وجود اهل بیت تردید نداشت بگه اهل بیت کیا هستن. نه جبرائیل گفت منم برم جز اینا بشم، گفت بله، ولی خب نه اینکه گفت جز اهل بیت بشم، گفت در این جمعشون. جبرائیل اصلا انسان نیست که بخواد جز انسان ها باشه، جبرائیل فرشته هست و فرشته هم که مثل انسان نیست که بخواد جا بگیر و نمیدونه، اصلا او تخصصا خارجه. این جمله یاد داشتیم بعد روش فکر کنید، تخصیصا خارج نیست، چیه؟ تخصصا خارجه. بله چی؟ خب وقتی که بقیه مذکرن از باب تقلیب در عربی زمین مذکر میاد، وقتی یک نفر دو نفر که در بینشون مذکر باشن از باب تقلیب زمیرها مذکر میاد، اما اگر منظور همسران پیامبر بود باید زمیرها همطور کما فی السابق چیه؟ از کلمه زمیرها عوض میشه، برای اینکه سیاق تغییر شده و سیاق تغییر میکنه. اصل نزول آیه تطهیر و ماجرای کسا بین شیعه و سنی متواترن نقل شده، هیچ کس تردید نداره، اما در جزئیاتش این ادبیاتی که الان موجود هست خب یه بحث دیگه است. حتی اونم سند داره، اونم مشکلی نداره، همون حدیث کسای معروف عرض میکنم، اونم اسنادی براش ما دیدیم و مشکلی نداره، اما دیگه متواتر نیست. که بگیم متواترن نقل شده، نه متواتر نیست. خب ما راجع به آیه تطهیر زیاد صحبت کردیم، ایبی نداره، چون بحث مهمی بود و فرماید که فقلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند اینجوری فرموده، ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه و آله، اللهم صل على محمد، آنگاه اجر پیامبر رو که صلوات خدا بر او و اهل بیتش باد در کتاب خودت مودت اهل بیت قرار دادی، دوستی اهل بیت قرار دادی. ما فرق بین مودت و محبت رو یه جا گفتیم، برگردید به همون جا. اینا داشت باشید در قرآن، اصلا در سوره انبیا و سوره های دیگه قرآن، هر جا که پیامبران اومدن گزارش اون رسالتشون رو بیان کردن، آخرش گفتن که ما اسألکم علیه اجرا، ان اجری الا علی الله، من از شما، ما از شما اجر نمیخوایم، اجر من بر خود خداست. این اجر نخواستن خودش یکی از شواهد صحت و درستی اون پیام پیامبرانه. چون کسی میاد شما راهنمایی میکنه، به شما مشاوره میده، شما رو مثلا فرض کنید کمکتون میکنه برای اینکه اجری بگیره، برای اینکه مزدی بگیره، خب طبیعی است کار کرده چیه؟ مزد گرفت. اما کسی بیاد این گونه زحمت بکشه، خون دل بخوره، شب و روز رو نشناسه، بعد هیچ مزدی هم طلب نکنه، خود این کار دلیل بر چی میشه؟ این راست میگه، این غرض و مرض نداره، دنبال اهداف نیست. ولذا همه پیامبران بعد از اینکه گزارش کار خودشون میدادن گفتن ما اسألکم علیه اجرا، یا ما اسألکم علیه من اجر، از شما من مزد و اجری نمیخوام. حالا پیامبر اعظم اسلام که از همه پیامبران مقامش بالاتره، اشرف پیامبران و اشرف مخلوقات خداست، میاد میگه من اجر میخوام، اجر من چی باشه؟ مودت اهل بیتم باشه. اول به ذهن انسان میاد خب چرا بقیه پیامبران همه گفتن بی مزد ما کار میکنیم، پیامبر ما میگه نه من مزد میخوام، مزد من هم دوستی اهل بیت من باشه. اینجا از اون لطافت های دعای ندبه و از اون از کنم که ظرافت هایی که به کار گرفته شده که خودش میرسونه که متن امامه، انشای انسان های معمولی نیست، همینه که آیاتی که در این باره بوده همه رو یکجا جمع کرده و سیر آیات طوریست که به این سوال خیلی قشنگ جواب میده. بین اشکال که چطور پیامبر اعظم که از همه پیامبران مقامش بالاتره برخلاف سایر پیامبرها تقاضای اجر میکنه، اجرش هم دوستی خانواده خودش قرار میده. این آیات دیگه که در قرآن همین مطلب رو مطرح کرده تقریبا همه رو اینجا آورده که 3-4 تا آیه میشه. فقلت قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربه. این یک کاری که بکنن در سوره مبارکه شورا باید باشه. و قلت ما سالتكم من اجر فهو لكم، این دوتا. و قلت ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا. اینم یک آیه. فکان هم سبیل الیک والمسلک الرضوانه. آیه دیگر هم بوده که چون مضمونش با همین آیات یکی بوده دیگه اونها رو نیاورد اینجا، ولی آیات دیگری هم در همین زمینه داریم. این آیاتش وقتی ردیف میکنید میبینید پاسخ این سوال کاملا روشن میشه. پاسخ چیه؟ که این در واقع اجر نفعش برای خود مردمه، ادامه همون رسالته. این در واقع چیزی جز همون خود رسالت نیست، که رسالت فایدهش برای کیه؟ برای مردم دیگه. آیات خیلی روشنه. نه دو فرمایید، در آیه اول میفرماید که اول میگه که ثم جعلت، این آیه نیست، ثم جعلت اجر محمد صلوات علیه و آله اللهم صل علی محمد مودتهم فی کتابک، تو اجر پیامبر رو در کتاب خودت مودت اهل بیت قرار دادی. این مقام والای اهل بیت میرسه. چرا؟ فقلت قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، چون فرمودی من از شما اجر نمیخوام مگر یک چیز. اون یک چیز چیه؟ مودت قربای من. بعد فرانسی و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم، این ما سألتكم من اجر فهو لكم آیه دیگری از آیات قرآن هست. نتیجه آیه این میشه که اجری که من خواستم برای کیه؟ برای پیغمبر یا برای مردم؟ برای مردمه. آنچه که از اجر خواستم برای خودتونه، چون اگر شما مودت ذوی القربای منو داشتید اسلام به درد براتون فایده خواهد داشت، اگر نداشتید چی؟ فایده نخواهد داشت. اگر میخواید واقعا به اسلام حقیقی برسید، به اسلام ناب برسید، بعد از من ادامه اسلام تنها در مسیر ولایت اهل بیتم و مودت اهل بیتم معنا پیدا میکنه. خواهرها با من هستن چی عرض میکنم؟ کسی میتواند از اسلامی که پیامبر آورده بهره ببره؟ کسی براش نماز فایده داره، زکات فایده داره، روزه فایده داره، بقیه اون چی که پیامبر آورده برای افرادی فایده داره که در مسیر اهل بیت پیامبر باشن، با اهل بیت باشن، مودت اهل بیت رو داشته باشن، وگرنه اگر این نبود هیچ فایده نداره. اگر عمر نوح بلکه عمر همه عالم رو داشته باشن، از اول عالم تا آخر عالم عمر داشته باشن و همه شبها تا صبح نماز خونده باشن، همه روزها روزه باشن، همه ثروتهای دنیا در اختیارشون باشه، در راه خدا انفاق کرده باشن، که در از همش روایته، اما این مودت نباشه پشیزی ارزش نداره. پس اگه بناس انسان از اسلام بهره ببره، از احکام و آموزهای اسلام و نماز و روزه و حج و زکات و نمیدونم توحید و این ها، اگه بناست بهره ببر راهش اینه. اگه بناست از پل عبور کنه راهش اینه. یه حدیث از امام صادق علیه السلام هست، حالا اشاره تو بحث معاد من بهش اشاره میکنم، حدیث رو میخونم، که از امام سوال کردن که این صراطی که در قرآن اومده، در روایت اومده، این صراط چیه؟ فرمود که اون صراط معرفت خداست. بعد فرمود هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. صراط دنیا خوبل معرفت الامام المفترض الطاعه. بعد همون هر کس که این معرفت رو داشته باشه، با بر ولایت این امام باشد، بر مودت این امام باشد، از اون صراطی که در آخرت هست عبور کرده. و هر کسی این معرفت رو، این مودت رو نداشته باشه، عبور نخواهد کرد. برای عبور از اون صراط که انسان رو به مقصد میرسونه، تنها راهش همین اهل بیت و ولایت اهل بیت و مودت اهل بیته. بنابراین اجری هم که پیامبر خواست باز برای اینه که اسلام رو مردم بتونن داشته باشن، اسلام کامل رو، اسلام ناب رو داشته باشن، به تعبیر امام رحمت الله علیه اسلام محمدی رو داشته باشن. اللهم صل علی محمد. نه اسلام آمریکایی یا اسلام اموی، اسلامی که الان در وهابیت حاکمه اسلام اموی است. دقیقاً این همون فکر و اندیشه و رفتار و آنچه که شما در بنی امیه میدیدید دقیقاً بر وهابیت امروز حاکم میکنه. اسلام نیست که، اسلامی که سینه شهید رو بشکافند و جگرش رو بخوان بدندان بگن کجاش اسلام، اسلامی که بخوان انسانها شهدا رو بخوان مصله بکنن، انسانی که بخواد انسان رو زنده زنده بسوزونه، نمیدونم اسلامی که، اسلام نیست که، همون اسلام اموی است، حالا یا اسلام آمریکایی. خب پس ما سألتكم من اجر فهو لكم، اجری که خواستم مال خودتون. و قلت ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا. این آیه دیگری است، فرماید که این قلته ها جزء قرآن نیست، جزء آیه نیست، اما ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا. پیامبر چرا شما اجر خواستید در حالی که از پیامبرها نخواستن اجر؟ این اجر من از طرف خودم نخواستم، خدا به من دستور داد این اجر رو بخوام. چرا؟ چون این اجر همون راه ادامه اسلامه، این اجر همون سبیلی است که شما رو به خدا میرسونه. این سبیل کدام سبیله؟ مودت اهل بیت علیهم السلام، نحن الصراط، علیون صراط المستقیم، اون سبیلی که هر کس در اون سبیل باشه به مقصد خواهد رسید، اون سبیل، سبیل اهل بیت. آیه رو دقت بفرمایید، ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء، کسی که بخواد، چی بخواد؟ ان یتخذ الى ربه سبیلا، کسی میخواد به پروردگارش برسه، میخواد به قرب الهی برسه. اگه اون میخواد برسه، راهش مودت اهل بیت منه. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ مطلب دقیق بود، مطلب مهم هم بود. این بحثا رو من کمتر دیدم جایی. کاش این دعاها که در واقع قرآن ساعدن و تفسیر قرآنن، کاش اینها بیشتر شرح و تفسیرش در بین ما معمول میشد، مرسوم میشد، که اینقدر ما از فرهنگ اسلام دور نباشیم. خب این میفرماید اگر کسی بناست در مسیر کمال باشه، میخواد به خدا برسه، چون اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى، دیگه بازگشت ما به کجاست؟ راهش چیه؟ راهش اهل بیت. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا ایها الانسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فملاقی، خدا رو ملاقات خواهی کرد. اون سبیلی که ما رو به خدا میرسونه اهل بیت علیهم السلام هستن. فرمان من از شما اجر نمیخوام، من یک کسی که بخواد به خدا برسه، بخواد به کمال برسه، بخواد به بهشت برسه، اون راهش همین اجری که من از او خواستمه. اون اجر چی بود؟ مودت اهل بیت. خب بعد هم توضیح میده، فکانو هم السبیل الیک، اونها هستن که راهی به سوی تو هستن، اونها صراط الالله هستن. امام صادق هم فرمود که هما صراطان، صراطان فی الدنیا و صراطان فی الاخره. صراط دنیا کیه؟ معرفت امام، مودت امام و ولایت امام. فکانو هم السبیل و الیک، اونها فقط و فقط، این هم اینجا ضمیر فصله، معناش چی میشه؟ فقط اونها راه به سوی تو هستن، فقط اونها راه به سوی تو هستن. اگر می فرمود که ارز کنم که فکانو از سبیل و الیک، همون کانو زمیر هم توش هست دیگه، اگه هم رو نمی آورد دیگه هست رو نمی رسون، اما حالا که زمیر فصل آورده چی میشه؟ هست رو می، فقط و فقط اونها هستن که سبیل به سوی تو هستن. بل مسلک الى رضوانش، یعنی فکان و هم المسلک الى رضوانش، عبارت اینجوری میشه، فکان و هم المسلک الى رضوانش، فقط و فقط اونها مسیری هستن برای رضوان تو، برای خوشنودی تو. احادیث معراج خیلی زیاده، اگه بخواد جمع بشه احادیث معراج پیامبر، من قبلا اشاره کردم تو همین بحث، یا هنوز نرسیدیم به بحث معراج گذراندیم، آره؟ بله. اونجا اشاره کردم که اگه احادیث معراج جمع بشه یک کتاب قطور 1000 صفحه‌ای میشه. یکی از اون احادیث معراج اون گفتگوهای صمیمانه پیامبر با خداست. خدا با پیامبر سخن میگه، پیامبر سوال میکنه، باز خدا براش توضیح میده و الی آخر، که خیلی زیباست با واژه های یا احمد، یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم. عبارات شروع میشه تو بخشی از اون چیز حدیث معراج داره که پیامبر خطاب کرد، خدا فرمود که من در بهشت قصری ساختم از لؤلؤ و در خالص، لولو بر روی لولو، دور بر روی دور، افرادی رو اینجا ساکن میکنم که اینها خواص بندگان من هستن و هر روزی 70 بار به اینها نگاه میکنم و هر بارم که نگاه میکنم بهشون باشون سخن میگم. حالا این جمله جمله این حدیث میبرش خودش باز یک شهر دیگه میخواد، و هر بارم که باشون سخن میگم اون ملکشون رو و اون جایگاهشون رو توسعه میدم و اینها آنچنان غرق لذتن از این رضوان من و از این سخن گفتن من و از این از کنم که نگاه من به اونها، که زمانی که اهل بهشت مشغول خوردن و آشامیدن و نمیدونم مشغول حور و قصورن، اینها بالمره از اونها چی هستن؟ جدا هستن. بهشون میگن که بفرمایید جایگاه منتظر شما هستن، مثلا خدمتگزاران شما، نمیدونم، میگم بهشت را بهشتم. این رضوان خدا و خوشنودی خدا و اون نگاه کردن خدا به بنده و اون قصری که حالا این قصری که عرض میکنیم، اینا از باب تقریب به ذهنه، والا کسی که به خدا نگاه میکنه که براش اصلا قصد معنا نداره. منظور این کلمه رضوان هست، این جایگاه تنها از مسیر مودت اهل بیت که انسان به رضوان میرسه. فکانو هم المسلک الی رضوانش، فقط و فقط اونها هستن که اون راه و رسم رسیدن به رضوان تو رو به ما نشون میدن و از اون طریق با مودت اونهاست که انسان به رضوان الهی میرسه. خب تا اینجا پیامبر رو معرفی کرد، بعد از این که یه سیری از اول شروع کرد، از آدم شروع کرد، پیامبران اولوالعزم رو بیان کرد. اگر دقت فرموده باشید در هر کدوم از پیامبران اولوالعزم هم رو انگشت رو نقطه گذاشت که به بحث امامت مربوط می شد، چون محور اصلی این دعا، چون که قبلا هم گفته بودم، معرفی امام و توجه به امامه که آخرش به امام زمان منتهی میشه. توجه به امام و معرفی امام هست. تو پیامبران اولوالعزم هم هر جا که بحث مطرح کرد اون نکته‌ای که به امامت مربوط میشد رو برجسته کرد. تا رسید به پیامبر، درباره پیامبر هم باز اون نکته برجسته کرد که مربوط میشد به خلفای پیامبر، جانشینان پیامبر و امامان، که اجر رسالت پیامبر شد مودت اهل بیتش و اون نکاتی که مربوط میشد به بحث امامت. تا اینجا دیگه بحث پیامبران تمام شده، از این به بعد بحث امامت رو شروع میکنه. تا اینجا دیگه اون مقدمه بحث تمام شد. اشبر، بله بله همونه. فلما قضت ایامه، زمانی که ایام پیامبر منقضی شد، دوران پیامبر تمام شد. خب پیامبر دوران حضورش بعد از بعثتش 23 سال بود، یعنی 23 سال 13 سالش در مکه تشریف داشتن و 10 سالش هم در مدینه تشریف داشتن. خب ایام پیامبر که در سال 11 هجری تمام شد، در اوایل سال 11 هجری پیامبر با تقاضای خودش و با اختیار خودش قبض روح شد و از دنیا رفت. ولم من قضت ایامه، زمانی که ایام پیامبر تمام شد، ایامی که پیامبر امام بود، ایامی که همه عالم باید به پیامبر توجه می‌کردن، ایامی که باید گفته می‌شد ایام پیامبر، روز پیامبر، که جن و انس و همه عالم باید معموم پیامبر بودن، این ایام تمام شد و پیامبر از دنیا رفت. طبعا دیگه نمیتونست امام اهل دنیا باشه، میتونست از خودم وسیله اهل دنیا باشه برای رفع مشکلات، اما امام که اونها معمومش باشن نه دیگه، چون بدن پیامبر در بین مردم نبود، مردم نمیتونستن بهش اقتدا بکنن دیگه. پس ایام پیامبر با رحلتش تمام شد. فلما انقضت ایامه اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما و آلهما هادیا. وقتی ایام پیامبر تموم شد، در اواخر ایامش ولی خودش، هم دوست و هم کسی که تحت ولایت خاص پیامبر بود، یعنی علی ابن ابی طالب رو، که درود خدا بر او و بر هر دوشون باد و بر آل هر دوشون باد، او رو به عنوان هادی برپا داشت، گفت مردم هادی شما بعد از من علی است. پیامبر وقتی که ایامش تمام شد، علی علیه السلام رو، امیرالمومنین رو، علی ابن ابی طالب رو به عنوان هدایتگر مردم برپا داشت، اقامه کرد و به مردم معرفی کرد. اینجا من چند تا نکته رو شاید قبلا هم گفته باشم ولی باز باید یادآوری بکنم. نکته اول این که اینجوری نبود که پیامبر فقط در قدیر این کارو کرده باشه یا هنگام رحلتشون فقط این کارو کرده باشن یا مثلا فرض کنید در یه جایگاه خاصی فقط این کارو کرده باشن، نه، از روز اولی که پیامبر رسالتش آشکار کرد، ولایت امیرالمومنین و خلافت مولا رو هم بعد از خودش از همون روز مشخص کرد و اعلام کرد، به هر بهانه‌ای هم پیامبر این کارو کرده که اگر یک نفر این کارو تحقیق کنه، منتها یک دقتی میخواد. بعضی جهان هستن به ظاهر که نگاه میکنیم میگه پیامبر خوبی دستور اخلاقی داده، مثلا فرض کنید سفارشی کرده، یه توصیه مثلا فرض کنید معمولی کرده، اما اگه دقت کنید خواهید دید که نه، این بحث امامت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. اگه کسی این کار رو یک کار تحقیقی جامع انجام بده، شاید به صدها مورد برسه، یعنی شاید به قریب 1000 مورد برسه از پیامبر که از روز اول یوم الدار تا زمان رحلتش به صدها و قریب 1000 مورد برسه که پیامبر چیکار کرده؟ امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش انتخاب کرده و این یه کار عالی است اگه کسی این کار رو بکنه، شبیه کار القدیر مرحوم علامه امینی میشه. البته خب باید تیم مجهز باشن و باید آگاه باشن، باید دقت ها و ظرافت ها رو درک کنن. اگه این کار انجام بشه، ما خواهیم دید که شاید روزی نبود که پیامبر، ملاقاتی نبود که با امیرالمومنین اصلا داشته باشه، درباره حضرت سخنی گفته باشه، مگر اینکه هدف و جهتگیریش چی بود؟ معرفی امامت امیرالمومنین. این کار به نظرم کار بسیار عالی است که انجام بشه. پس این تصور که کسی خیال کنه پیامبر یه بار مطلب رو گفته، اونم آخر عمرش، فقط در قدیر گفته یا فقط موقع رحلتش که بیمار بود گفت کاغذ و قلم، نه، این حرفا نبود. عذری برای کسی باقی نذاشت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بعد از قدیر برای هیچ کس عذری باقی نموند. من از خودم در طول حیات پیامبر، انقدر پیامبر در این زمینه نشانه و شاهد مثال و نمیدونم دلیل و اینها ارائه کردن که برای هیچ کس بهانه نذاشتن. بله، کسی خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد، کسی دنبال حق باشه، خب نه حق چیه خلاصه؟ بعد از پیامبر ما چیکار کنیم؟ کدوم راه بریم؟ اگه کسی دنبال حق باشه، حق و انصاف اینه که پیامبر از همون روز اول در یوم الدار، همون یوم الانذار، وقتی که اعلام کرد که خدا منو به عنوان پیامبری فرستاده، همونجا گفت که هر کس تو این مجلس به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود، در دنیا برادر و وزیر من خواهد بود، بعد از من هم جانشین من خواهد بود، و سه بار جز علی بن ابی طالب سلام الله علیه هیچ کس بلند نشد تو مجلس. اینو همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن این مطلب رو. از همون روز پیامبر شروع کرد. حدیث منزلت رو من یه بار خدمتتون عرض کردم، تا اونجایی که استقصا شده 25 مقام پیامبر این حدیث رو گفته. 25 مقام یعنی 25 جایگاه، نه 25 بار. در 25 نقطه حساس پیامبر این حدیث تکرار کرده. حدیث ثقله رو پیامبر یه بار دو بار نگفته. فقط یک بار پیامبر فرمود که انی تارکم فیکم ثقله، نه بارها بارها فرموده. همون آخر عمرش هم بعد از این که اون علم شنگه به پا شد، گفتن حالا کاغذ، گفت فرمود ندی بعد از این حرفا دیگه کاغذ علم چه فایده داره؟ باز فرمود انی تارکم فیکم ثقله. بارها بارها این حدیث رو فرمود. خیلی خوب، پس این اقامه اینجور نبود که فقط آخر عمرش اقامه، نه، در طول عمرش این کار پیامبر بارها بارها کرد به صورت‌های مختلف. او رو به عنوان هادی قرار داد. چرا؟ از کان هو المنذر ولکل قوم هاد. باز این آیه قرآن هست، انما انت منذر ولکل قوم هاد. آیه این هست، انما انت منذر ولکل قوم هاد. تو فقط و فقط انذار کننده هستی و هر قومی یک هدایتگر داره. باز همه مفسرین، تقریبا اکثر مفسرین اهل سنت، همه مفسرین شیعه نقل کردن زیل همین آیه که من خوندم، که پیامبر میفرمود که علی بن ابی طالب حادیست، انا منذر و علیون حاد. اینو فریقین نقل کردن که پیغمبر فرمود من منذرم و هادی کیه؟ علی علیه السلامه. این فراز اشاره به همون آیه هست که پیامبر انذار کننده بود و امیرالمومنین هدایتگر بود. نسبت به سایر ائمه علیهم السلام هم داریم، از امام باقر و سایر ائمه علیهم السلام داریم که فرمودن این آیه شامل حال ما هم میشه که پیامبر منذر است و ما هادی هستیم. خب پس چون پیامبر در واقع اون چیزی که باعث انذار میشه رو آورد، تأسیس کرد، بقیه چیکار کردن؟ هدایت کردن به همون انذاری که پیامبر آورده بود. در قرآن زیاد داریم میشه نما انت منذر، ما علی رسول الا البلاغ، یا تو فقط باید انذار کنی. انذار اما از تبشیر اینجا ها، انذار در این گونه موارد تبشیر رو هم شامل میشه. پیامبر کارش چی بود؟ آنچه که باعث رسیدن مردم به مقصد باشه رو بهشون اطلاع بده، انذار کنه که مردم اگر نماز نخونید به مقصد نمیرسید، اگر گناه کنید به مقصد نمیرسید. همش انذار دیگه. اینا رو پیامبر تأسیس کرد. خب یه بعد از پیامبر بود کسانی باشن که همین راه رو مردم رو هدایت کنن به اینجا، با آنچه که پیامبر انذار کرده دیگران هم به اون هدایت کنن. اونها ائمه علیهم السلام بودن که هادی بودن. خب پس تو فقط و فقط منذر هستی و هر قومی هدایتگری دارن که اون هدایتگر امیرالمومنین علیه السلام بود. این آیه هم باز نیاز به تفصیل داره، نیاز به تفسیر داره، نیاز به بحث داره. فقط همینقدر که عرض کردم توجه داشته باشید، فرمود اقام ولیه و علی ابن ابی طالب هادیا. چرا؟ چون هر قومی نیاز به یک هادی دارن و هادی آیه قرآنه. چون هر قومی، چون تو منذر هستی، بعد از تو هم هر گروهی هر زمانی یک هاد لازم هست و او هادی بعد از تو خواهد بود. فقال والملع امامه. پیامبر فرمود در حالی که مردم در مقابلش بودند در اون صحرای قدیر که هزاران بلکه ده ها هزار نفر یک جا جمع شده بودن. صحرای قدیر ارز کنم که حدود 5-6 کیلومتری جحفه هست. خواهرهایی که مکه مشرف شدن، اگر از جده خواستید محرم بشید حتما رفتید جحفه محرم شدید. روی مسجدی سوی بیابان، بر بیابان، اونجای آبادانی نیست. الان خب خوب شده، جاده کشیدن و نمیدونم. ولی قدیم ما سال 63 بود فکر کنم ماشینمون کلا گم شد که دیگه همه دل به مرگ سپردن، چون دیگه امید بازگشت نبود. تصادفا راه رو پیدا کردیم، برگشتیم، اومدیم جحفه رو پیدا کردیم. یه بیابان وحشتناکی است. حالا پیامبر اینجا همه رو جمع کرد تو این سرزمین جحفه. از کدام جحفه؟ همون نزدیک قدیر هست. قدیر هم معنی آبگیره در صحرا و در کویرها. بارانهای رگباری میاد، اون گودی ها آب جمع میشه و به اون میگن قدیر. گاهی بزرگ گاهی کوچک هست. قدیر خم یکی از این قدیرهای آبگیرهایی بود که وجود داشت. خب اونجا جمعیت پیامبر جمع کرد. عرض کنم که ده ها هزار مردم رو جمع کرد. این حدیث قدیر رو بیش از 120 نفر از صحابه نقل کردن و بیش از 84 نفر از تابعین حدیث رو نقل کردن. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه که شاهکاری انجام دادن اون زمان. الان این کار خیلی آسونه. القدیر اگه بنا بود الان نوشته بشه خب خیلی آسون بود با این تجهیزات و امکاناتی شده، اما اون زمان ایشون واقعا کارش کارستان هست. اونجا از طریق 120 چند صحابی و 834 تا تابعی این حدیث نقل کرده، حدیث قدیر رو که همین حدیثی الان اینجا هست، من کنت مولا فهذا علی مولا. خب این حدیث متواتر مسلم بین فریقین، یعنی هیچ کس در اصل این حدیث حرفی نداره. تو این شبکه ولایت، شبکه جهانی ولایت که شبکه خوبیست و خوب میتونه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو منتشر بکنه، یه بار یه نفر زنگ زد، تلفن کرد، بنا برنامه زنده بود، زنگ زد خطاب به من گفت که من از اهل سنتم و ما، اون میگفت حدیث ولایت منظورش همین حدیث بود، گفت ما حدیث ولایت رو قبول داریم، تردید در حدیث ولایت نداریم، اما خب بعد از رحلت پیامبر مردم همه رفتن ابوبکر رو انتخاب کردن، شما حرف حسابتون چیه؟ خطاب من گفت که مردم همه به ابوبکر رأی دادن، همه ابوبکر انتخاب کردن، شما حرف حسابتون چیه؟ ما حدیث ولایت رو قبول داریم، قبول داریم پیامبر گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اما مردم حالا یه راه دیگه رفتن دیگه، حرف حساب شما چیه؟ من 5-6 نقطه اونجا بهشون گفتم. چه نکته‌ای گفتم؟ که خب شما با این حرفتون پیامبر رو تقطیع می‌کنید. یعنی پیامبر نمی‌دونست چی مردم بلد بودن و می‌فهمیدن، پیامبر نمی‌فهمید، مردم از پیامبر بهتر میفهمیدن که پیامبر یکی دیگر انتخاب کرد، مردم گفتن نه پیامبر اشتباه کرده، ما باید چیکار کنیم؟ اینکه شما دارید پیامبر رو تخته میکنید. و دو، مگه امامت انتخابیه که مردم میخوان رأی بدن؟ پیامبر رو مردم انتخاب کرده بودن، جانشین پیامبرم باید خود خدا انتخاب کنه. کی گفته که؟ آیات قرآن در این زمینه زیاد هست، از جمله خود آیه امامت، آیه 124 سوره مبارکه بقره، انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو جعل کردم به عنوان امام برای مردم، لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمیزم. مردم چیکارن که بخوان رأی بدن یا رأی ندن؟ مطلب بعد این که گفتم، کی گفته که همه مردم به ابوبکر رأی داده بودن؟ شما کل مردم مسلمان ها رو فقط همون اهل ثقیفه میدونی؟ 80 نفر تو ثقیفه جمع شده بودن، 12 نفر رأی داده بودن، 12 تا رأی شما رأی همه مردم میدونید. در جنگ تبوک پیامبر 30,000 نیرو از مدینه بسیج کرده بود، 30,000 نیرو رزمنده ها، اینا فقط نیروهایی بودن که همراه پیامبر از مدینه رفتن کجا؟ در مرزهای روم. 80 نفر فقط، 12 نفر فقط، نه اینجوری نبود، عده معدودی رأی دادن، بعد هم با رعب و وحشت و با شلاق و با شمشیر و با این حرفا بقیه کار پیش رفت. من نکات دیگه هم گفتم که حالا شاید به درد. منظورم اینه که این حدیث قدیر رو همه قبول دارن. هیچ کس نیست که بخواد، چون حدیث متواتره، قابل خدشه نیست. خب چی؟ خب صحابه اولن دیگه. صحابه کسان هستن که پیامبر درک کردن، تابعین کسان هستن که پیامبر رو درک نکردن، صحابه رو درک کردن. تابعین تابعین کسانی هستن که تابعین رو درک کردن، صحابه رو درک نکردن. پس صحابه کسانی هستن که پیامبر رو درک کردن. اهل سنت این گونه دسته‌بندی میکنن، میگن بعد از پیامبر اعتبار مال مال صحابه هست، چون صحابه پیامبر رو درک کردن. البته اونا صحابه رو همه رو مجتهد میدونن، همه صحابه رو مجتهد میدونن و همه رو هم اهل بهشت میدونن، در حالی که در بین صحابه پیامبر منافقین کم نبودن. اول صحابه، بعد تابعین، یعنی کسانی که صحابه رو درک کردن پیامبر رو درک نکردن، بعد تابعین تابعین، کسانی که تابعین رو درک کردن ولی صحابه رو درک نکردن. صحابه هم نه، معمولی بودن دیگه. انصار جمع شده بودن اونجا که برای خودشون تکلیف خودشون روشن. انصار جمع شده بودن اونجا. این یه بحث، حالا تو سوالاتون بنویسید من توضیح بدم، دیگه از بحث ما خارج میشه. تو سوالها یادداشت کنید که من براتون توضیح بدم. خب اینجا میفرماید که در حالیش جمعیت مقابل پیامبر بودن، امام بنه پیش رو مقابل، ملع جمعیت، جمعیت زیاد. فقال، این والملا و امامه جمله معترضه هست. فقال علیه السلام من کنت مولاه فعلیون مولاه. اصل عبارت اینه، والملا و امامه چیه؟ جمله معترضه هست. در چه حالی پیامبر این فرمایشو فرمود؟ در حالی که جمعیت در مقابل پیامبر اوج میزد، جمعیت زیادی مقابل پیامبر بود. فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من مولای او باشم علی مولای اوست. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. تا اینجا خدایا هر کس که علی دوست داشته باشد دوست بدار، هر کس علی رو دشمن بدارد او رو دشمن باش، هر کس او رو یاری کند خدای او رو یاری کن، و هر کس او رو خار کند خدای تو او رو خارش کن. اون شخصی که علی رو خار کرده رو خار کن. اینجا باز چند تا نکته رو من باید خدمت خواهر عرض بکنم. نکته اول این که فرمایش پیامبر در قدیر فقط این چند جمله نبود. پیامبر قبل یک ساعت سخنرانی کرده، 15-16 بیش از 16 صفحه کنم با 16 صفحه اونجا به ذهنم میرسه، خطبه قدیر 16 صفحه. اونجا فقط بحث من کنت مولا نیست، بحث خلافت هست، بحث امامت هست، بحث وصایت هست، عبارت های مختلف رو پیامبر به کار گرفته. که بنده این بحث رو تو رسانه ها داشتم که چند بار اسم حضرت علی علیه السلام رو برده، قریب 50 بار اسم امیرون علیه السلام رو برده، فکر میکنم قریب همین تعداد اسم امام زمان رو برده، 12 امام رو معرفی کرده، یعنی خلفای 12 گانش اونجا اشاره کرده. فقط بحثی نبود که من کنت مولا فهذا علی مولا. بعضی خیال میکنم پیامبر این همه دم دستگاه و عقب پیش پس برو پیش بیار جمع کرد همه جمعیت و گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، تمام شد. نه، خطبه خوند پیامبر. این خطبه عرض کردم قریب یک ساعت طول کشیده و حس متن خطبه پیامبر هست که تحت عنوان خطبه قدیری ازش یاد میشه. یک نکته که پس این بخشی از اون فرمایشات حضرت که اینجا نقل شده همش این نیست. اونجا همه عبارات رو پیامبر تعمدن به کار گرفته. در مقدمش میفرماید که جبرئیل بارها بر من نازل شد، بعد خودش میفرماید سه بار بر من نازل شد که من این کار انجام بدم، من هر بار استعفا میدادم تا اینکه در این نقطه نازل شد و گفت که ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اینجا دیگه گفت اگر این کارو نکنی چیه؟ اصلا رسالت انجام ندادی؟ خدا تو رو از مردم نگه میداره، کارو بکن. من دیگه ناچار شدم که این عرض کنم به مطلب رو به شما ابلاغ بکنم، که بعد هم آیه علیو اکمل تلقم دینکم نازل شد. پس نکته اول این شد که این بحث منحصر به همین چند جمله‌ای که اینجا مطرح شده نبود. جملات زیادی است که از کردم قریب یک ساعت حدود 16-17 صفحه پیامبر سخنرانی کرده و عبارت‌های مختلف به کار گرفت. مطلب بعد این که پس در اصل سندش هم هیچ کس خدشه‌ای نداره، نه شیعه نه سنی، در اصل حدیث ولایت به قول اونها و حدیث قدیر به قول ما کسی تردید نداره، چون متواتره. اگر ناقل حدیث بیش از 15-20 نفر باشن اون حدیث میشه متواتر. من عرض کردم این حدیث از قول چند نفر از صحابه نقل شده؟ 120 خورده ای و 80 خورده از تابعین نقل کردن، خیلی فراتر از حد تواتره. بنابراین کسی در اصل سندش خدشه ای نداره. مطلب بعد این که گفتن که خب بله ما قبول داریم که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اما کلمه مولا معنی دوسته، چون مولا معنی دوست هم استعمال شده. مولا هم به معنی سرپرسته، هم به معنی غلام هست، هم به معنی چیه؟ اربابه، هم به معنی اولا به تصرفه. چرا شما معنای مولا رو اینجا اولا به تصرف میگیرید؟ معنای دوست بگیرید. پیامبر فرمود که هر کس منو دوست داشته باید علی رو دوست داشته باشه، ما هم دوستش داریم. پیامبر دعوت کرد که شما علی رو دوست داشته باشید، ما هم دوستش داریم. اینجا چند تا نکته وجود داره که من باید اشاره بکنم. نکته اول این که دوست داشتن دوست نداشتن با امر و نهی درست نمیشه. محبت و دوستی امر قلبیه و امر قلبی با دستور و با امر و نهی درست نمیشه. مگه میشه ما بگیم که تو باید فلانی دوستش داشته باشی؟ خب دوست نداره چیکارش کنیم؟ با دستور میشه محبت ایجاد کرد. فرض کنید که شخص دوست نداره، میگه اینقدر میزنم که دوستم داشته باشی. با زور و با جبر و با دستور که نمیشه محبت ایجاد کرد. مردم شما علی دوست داشته باشید، خب اگه دوست نداشت باشن چیکارش میشه کرد؟ قلب که نمیشه با امر و نهی درستش کرد. مطلب دوم این که این همه مقدمه چینی قبل و بعد و نمیدونم این همه برای اینه که بگیم علی دوستش داشته باشید. تو فضای عجیب و غریب، گرما و حرارت، نمیدونم در اون زمین لم یزرع، معقوله که بخواد برای اینکه فقط این جمله کوتاه یا نه مثلا مسئله مهمتر از این حرفا بوده. مسئله بعد این که خب این که علی دوست داشته باشی قبلا بارها پیامبر گفته بود، آیه قرآن هم نازل شده بود. بحث مودت، البته مودت عرض کردیم که در خارج تحقق داره، غیر از محبت یا امر قلبی است. محبت در قلب، مودت چیه؟ در خارجه. خب قبلا آیه قرآن نازل شده بود و بارها گفته بود و پیامبر هم چنین مطلب رو بارها گفته بود. این که الان باید بگم، همینجا باید بگم که اگر نگم اصلا رسالتم ناتمام مونده، رسالت انجام ندادم. مطلب بعد این که خب ما ببینیم که مقدمه فرمایش پیامبر چی بود. اول از مردم سوال کرد که من اولا بکن من انفسکم. اولا یعنی چه؟ سزاوارتر دیگه، اولا به تصرف. اول سوال کرد من اولا بکن من انفسکم، مردم آیه قرآن خوندن، ان نبیو اولا بالمؤمنین، آیه قرآن هست سوره مبارکه احزاب آیه 6 اونجا باید باشه، ان نبیو اولا بالمؤمنین انفسهم. بعد از اینکه این اعتراف رو از مردم گرفت، اون وقتی فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. وقتی اینجا مولا چی میشه؟ اولا به تصرف میشه، چون پیامبر مقدمه چینی کرد، گفت کی از همه به شما سزاوارتره؟ همه گفتن شما. بعد خیلی خوب، هر کس که من اولا به تصرف بر او بودم، بعد از من علی اولا به تصرف در او خواهد بود. مطلب بعد این که خب شعرا اینجا شعر گفتن، همونجا پیامبر به حسان ابن صابه دستور داد در این رابطه شعر بگه، شعر حسان موجوده، شعر بحث ولایت، بحث امامت، بحث رهبری، بحث اولا و تصرف، شعر موجوده، خب هر انسان منصفی بخونه ببین شعر چی میگه. پیامبر دستور داد، خیمه زدن، دستور داد برید به علی به عنوان امیرالمؤمنین، به عنوان حاکم، به عنوان ولی امر مؤمنان بهش سلام کنید، سلام رسمی ها، سلام امروز چی بهش میگن؟ سلام رسمی میگن دیگه، بیعت کنید، سلام کنید. از جمله کسانی که به حضرت تبریک گفتن، خلیفه دوم گفت بخم بخم یا علی اصبحت مولای و مولای کل مؤمن و مؤمنه، تو مولای من و مولای هر مرد و مومن، زن مؤمنی شدی، خوش به حالت. این تبریک گفتن ها و این تهنیت گفتن ها که همش محتواش محتوای ولایت و خلافت بود، این هم باز یک اشاره دیگری هست. و دلایل دیگه که ازش گذاشتم من، این مقدار کافی باشه. خب راجع به بحث قدیر، خب بحث زیاد هست، مراجعه کنید به همون القدیر، القدیر 12-13 جلده و کتاب بسیار ارزشمندیست، این کتاب القدیر به فارسی هم ترجمه شده و خوندنیست. بله میتونه واب حالیه باشه، در حالی که بله، در حالی که هر قومی هم نیاز به چی داره؟ حاضر در حالی که چنین است، حالیه بگیر. بله میتونه حالیه باشه، اشکال نداره. خب این من کنت انا نبی و فعلی و امیر هم جز همون حدیث قدیره، اینو من جدا شدم، جدا نیست. و قال من کنت انا نبی و فعلی و امیر، فرمود که هر کس من پیامبرش بودم، علی امیر اوست، امیر مؤمنان هست. حالا این بحث همینجا بمونه، بقیه از کنم که مطالب رو که درباره فرمایشات پیامبر درباره امیرالمؤمنین علیه السلام هست رو ملاحظه بفرمایید. مثلا من چند تا نکته تذکر میدم. یک، این فرمایشات پیامبر، فرمایشاتی که اینجا از پیامبر نقل شده، همه را اهل سنت نقل کردن، هیچ کدامش خاص شیعه نیست. تمام مطالبی که بعدن خواهید خوند در اینجا همش روایته، همش روایت نبوی است که فریقه نقل کردن. مثلا فرض کنیم که انا و علی من شجرت واحد و سارا ناس من شجرت شتا، این که انت منزلت هارون من موسا، چی انت من کنت حالا دیگه انت منی و منزلت هارون و موسا که اینجا اشاره کرده، همه اینها احادیثی است که متفقون علیه بین شیعه و سنی هست. و مطلب دوم این که در واقع فضائل امیرالمؤمنین و دلائل شایستگی مولا رو بر ولایت و جانشینی و خلافت پیامبر، این روایات، روایات نبوی اینجا ذکر میکنه. البته آیات هم بود، به بعضی از آیات اشاره کرد، بعضی از آیات را هم که اشاره نکرد. من سوالی دی مطرح نگردم، فقط مطالبه کنید مطالب رو تا انشالله اگه حیاتی باشه جلسه بعد بیشتر توضیح بدیم. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، احسا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در خرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.